خب می آغازیم نهمین جلسه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق رو. امروز بنا داریم اندکی بیشتر درباره پیامدگرایی یا فایده گرایی سخن بگیم. میدونید این واژه در آغاز فایده گرایی بوده، یوتیلیتریانیسم. سرکار خانم جولیا درایور که اون کتاب کانسکوئنسیالیسم رو نوشتن، در یه مقاله‌ای که در استنفورد منتشر شده یه جمله جالبی میگن. میگن اینقدر فایده‌گرایی در طول یک قرن اخیر مورد نقد واقع شد از سوی فیلسوفان مختلف که اون وقت اون فایده‌گرایانی که میکوشیدن کماکان به نظریه اصلی و مادر پایبند باشن اما به نقدها هم پاسخ بگن، اونها ترجیح دادن دیگه واژه پیامدگرا رو برای خودشون انتخاب کنن به جای واژه فایده‌گرا. معنا یکیه، ولی همینطور که میبینید در زبانهای مختلف یک لفظی بعد از مدتی یه خورده بار معنای منفی و زشت پیدا میکنه، حالا یا لحاظ زیبایی شناختی یا لحاظ دیگه، و همون لفظ رو تغییر میکنه برای یه واژه دیگه براش انتخاب میشه. پیامدگرایی هم اینطوریه. نکته بعدی این که همه ما در افکارمون وقتی میخوایم ببینیم که فلان کار اخلاقی یا اخلاقی نیست، به پیامد کار نگاه میکنیم. هر کاری میخوام بکنم، ما اصلا کانتی نگاه نمی کنیم به قضیه. خیلی بعیده ممکن است جاهای اتفاق بیفته، ولی ما علل قاعده اصولا وقتی یه کاری میخوام بکنیم نگاه میکنیم که نسبت به کارهای دیگر پیامد بهتری داره یا نداره. اگر داشت انجام میدیم. مثلا میخوام به یک مؤسسه خیریه کمک کنیم، چندین گزینه داریم. به یک فرد نیازمند، حالا مظلوم یا محروم یا فقیر، شخصا کمک کنیم یا به یه مؤسسه کمک کنیم یا به دولت کمک کنیم، چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم ببینیم کدوم فایده بیشتری داره، پیامد بیشتری داره، همون کارو میکنیم. خب این فرقش با پیامدگرایی چیه؟ اشتراکش اینه که پیامدگرایان هم همین کار رو میکنن، یعنی پیامد رو ملاک میدونن در تشخیص روایی یا ناروایی اخلاقی کار پیامد. اما این مهم اینه که پیامد در پیامدگرایان دیسایسیوه، یعنی یک ملاک قطعی و برنده است، یعنی فقط پیامد، نه هیچ چیز دیگه. اما در اخلاق روزمره میتونیم بگیم که پروتنتو، یعنی یک ملاکیه در عرض ملاک‌های دیگه. بنابراین شباهت اینها، این دو نظریه در توجه، در صرف توجه به پیامد هر دو مشترک، ولی در توجه صرف به پیامد اون پیامدگرایی میشه. کتاب فایده‌گرایی هم با واکاوی اخلاق هنجاری انگلو ساکسون و انگلو امریکن آغاز میشه و برای نکته تأکید میکنه که اخلاق هنجاری خودگرا فقط یک جریان در اخلاق هنجاری انگلو ساکسون و انگلو امریکنه و به موازات اون یک جریان دیگری گرایانه وجود داره. چون که مستحضرید که معمولا فکر میکنن که این اخلاق انگلیسی زبان اخلاق خودگرایانه است که کاملا اشتباه است. و نکات دیگری که میخواد تذکر بده، چند تا اشتباه رو میخواد تصحیح بکنه. یکی این اشتباه این که همین که اخلاق انگلوساکسون و انگلامریکن یا اخلاق کشورهایی که به درون صحبت میکنن صرفا خودگرایانه است. این غلطه.
ما یه شاخه قراردادگرایانه قوی میبینیم که خودش به دو قسمت سودگرا و حقگرا تبدیل میشه، تقسیم میشه، و یه شاخه پیامدگرایانه قوی. نکته خیلی مهم دیگه که بارها تاکید کردم و میدانید این که پیامدگرایی یا فایده‌گرایی از قضا یک نظریه اخلاقی بسیار پرمطالبه است، نه یک نظریه اخلاقی خودگرایی. شوربختانه هنوز فکر میکنم که مثلا این میخوام به یکی برچسب بزنم میگه این فایده‌گرایانه کار کرده و فکر میکنم فایده‌گرایانه خودگرایانه. پیامدگرایی شعارش اینه The greatest good for the greatest number of people، بیشترین خیر برای بیشترین تعداد بشه. خب شما این رو اگر سرلوحه کارتون قرار بدین، اون وقت آب خوش از گلوتون پایین میده؟ نه دیگه، هر کاری میکنید باید فکر کنید ببینید این به بیشترین خیر برای بیشترین تعداد بشر فرق میشه یا نمیشه. اگر شروع انجام بشه، اگر نه، این کاملا با اون تصور اشتباه رایج در تضاد. اصلا در نقد اصلی به پیامدگرایی اینه که خانم آقا مگه میشه آدمیزاد اینقدر مطالبه اخلاقی رو دوشش باشه، همش فکر کنه که چه کاری خیر رو بیشینه. نکته بعدی این اشتباه رایج است که پیامدگرایی یا فایده‌گرایی با بنتام و میل آغاز شد. فایده‌گرایی یا پیامدگرایی به هیچ وجه با بنتام و میل آغاز نشده. بیش از یک و نیم قرن قبلش شما ریشه هاش رو میبینید و در این کتاب توضیح داده شده. در کجا میبینید؟ در یک جنبش روشنگری میبینید که نسبت به دوره‌های روشنگری دیگر در ایران ناشناخته مانده. ما کم و بیش جنبش روشنگری سده 18 مثلا فرانسه رو میشناسیم، آلمان رو میشناسیم، ولی ما یه جنبش روشنگری داشتیم در اسکاتلند که اصلا ناشناخته مانده شوربختانه و از قضا نسبت به اون جنبش های دیگر خیلی معتدلتر بوده، خواسته جانب همه امور محترم نزد بشر رو نگه داره و از این لحاظه که متفاوت با بقیه. و پیامدگرایی یکی از خروجی های این روشنگری سده 18 اسکاتلند. این هم نکته بعد. و نکته بعدی این که پیامدگرایی یا فایده‌گرایی با بنتام و میل به پایان هم نمیرسه. ما گستری گستردهی داریم از گونه های گوناگون فیلسوفان پیامدگرا که همگی تولدشون از 1941 تا 1961. این آخری خانم جولیا درایور که 1961 و همگی به جز مرحوم دریک پارفیت که یکی دو سال پیش از بین ما رفت هنوز زنده و تدریس میکنن، مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن. و اگر خواستید فایده‌گرایی رو بشناسید دیگه اون ببینید، یه کسی میگفت که یه بیت خیلی معروفی از حافظ میخوند و طرف بهش میگفت که خب رفرنس بده که این مال حافظه. اون میگفت که ببین یه چیز شنیدی خوبه که شما رفرنس بخوای، ولی در امور مشهور این چنینی اگر تو طلب رفرنس بکنی گواه بیسوادی خودت. خب حالا درباره نقدهای فایده‌گراییه، این که نمیدونم یه نفر میره بیمارستان فن نفر اونجا بستری هستن، اینا نقدهای سنتی هستن و پاسخ داده شدن. خود میل هم به اینا اشاره کرده، اینا نقد نیستن به فایده‌گرا. نقدها نقدهای قوی تری بودن که یه فیلسوفان دیگری مطرح کردن و از غذا فیلسوفان هم درون همین سنت بزرگ هم. یعنی درون سنت فلسفه آنگلوساکسون هم در امریکن مثل برنارد ویلیامز، مثل جان رالز و مثل رابرت نوزیک. اینها یه سری نهادهایی رو مطرح کردن که ما در این درس گفتارها اشاره هم کردیم. اون مثالهایی که در درس گفتار پیشین درباره اینکه اگر من بیام داخل و ببینم داعش همه مورد رو بهم گرفته و بعد تصویری که پخش شد از اینکه یک توریستی بیرون رفته بود که قدم بزنه بعد می‌بینه که 20 نفر رو کنار دیوار نهادن و این سوال که تا الان گفتیم که آیا اخلاق میتونه از ما بخواد که از خودمون مایه بذاریم و حالا میپرسیم که آیا اخلاق میتونه از ما بخواد که از دیگران مایه بذاریم، اینها همه نقده هایی که برنارد ویلیامز مطرح کرد. برنارد ویلیامز معتقده که فایده‌گرایی موجب گسست میشه، موجب از هم گسیختگی میشه. بین چی؟ بین دو چیز. یک، بین آدمیزاد و باورهای جرف اخلاقیش. یعنی آدمیزاد و اگر تونه سوال میپرسیدن در باره بسیاری پروبلم که شما احلوم رو میکشید نمیدید یا اون آقای چاق به خل میدید نمیدید، آدمیزاد یک سری اموری براش خیلی سخت انجام بده، مثلا آدم کشتن سخت براش، این کارو نمی کنه. وقت اگر یک نظریه اخلاقی آمد از شما خواست که از غذا برای اخلاق بایستی آدم بکشی، اون وقت یک گسستی ایجاد شده بین تو و باورهای شرف اخلاقی. باورهای شرف اخلاقی بین دیگه نباید آدم بکشی. اینجا این نظری اخلاقی بهت میگه که خب یک به هفت، یک به هفتاد، یک به هفتصد، یک به هفتصد بالاخره میکشی یا نمیکشی. این یک گسست. گسست دیگر این که بین آدمیزاد و عشقش، نیر و دیرش، این خیلی نکته مهمی. فایده‌گرایی ممکن است از شما بخواهد که ایجنت ریلیتیو کار نکنید و ایجن نوترال کار کنید. این خیلی مهمه. ببینید دیگه الان من کتابی در حوزه فلسفه اخلاق نوشته بشه به نظرم اگر یه بازگشتی باشه از نوتر کلیات هدر دادن صفحات، یعنی اگر الان مثلا نمیدونم در حد مدخل کلی باشون، چون ما خیلی جلو رفتیم در فلسفه اخلاق. ببینید اون نسل اول کتاب های فلسفه اخلاقی مثل کتاب هویمن، مثل کتاب هولز، اینها یک پانورامایی از فلسفه اخلاق ارائه میدادن. بعد از اون تک تک آثار فیلسوفان ترجمه شد، یعنی یا آثاری که در باره فیلسوفان شد، کلی کتاب در باره هابز در باره هیوم در باره، بعد از اون روایت های جدید ترجمه شد، مثل همین پرمندگری خانم جولیت جنبه. فکر کنید حالا یک کسی از نو مثلا یک کتاب بنویسه کلیات فلسفه و توضیح بده که فقط پرمندگری اینه، این اصلا فایده‌ای نداره، هیچ فایده‌ای نداره. ما همیشه به بچه های ارشد دکتری میگم شما و فقط یک سوال رو پاسخ بدید، اون فرضی ها و پرسش های اصلی و فرعی به کنار، شما چه چیزی به زبان فارسی ارزش بدید؟ این پایان نامه چه چیزی به؟ اگر ملغمه ایست از کتاب هایی که قبلا به فارسی نوشته شده، از مقالاتی که قبلا به فارسی نوشته شده، ما کاری هم داریم، هیچ کاری هم داریم. شما بایستی یک مثل این دو چهار درصد متر امدادی این چوب رو بدید به یک دیگه صد متر رو بشه. الان یکی از مسائلی که باید روش کار بشه اینو برای این توضیح دادم که دیگه بایستی در این جزئیات دقت ورزیده بشه، نه که از نو کتاب نوشته بشه درباره مثلا فایده‌گرایی تئوریست که با مثلا اینجوری اینا، نه
این تفاوت agent relative و agent neutral یکی از تفاوت‌های بسیار مهم در فلسفه اخلاق. agent هم آژانت یعنی کننده کار، یعنی فاعل. خب صحبت در این است آیا فاعل اخلاقی بایستی نسبت به همه یکتان نظر بیفکنه یا میتونه نیر و دیر خودش رو یعنی نزدیکان و عزیزان خودش رو بیشتر دوست داشته باشه؟ دیگه اون مثال مایکل استاکر که میگفت فقط بیمارستان بستری بود، بعد دوستش آمد به عیادتش، بعد وقتی داشت میرفت این به دوستش گفت دست در نکنه، حالا خیلی بد بود، خیلی خوب شد آمدی حالا. و دوستش برگرد بگه این چه حرفیه میزنی؟ معلوم بود که وظیفه اخلاقی من بود که وقت احتمالا این به مذاق اون کسی که بستری خوش نیاد، به خاطر اینکه او انتظار داره که ببینی که این چه حرفی میزنی. اصلا از لحظه که این خبر رو شنیدم داشتم میمردم، اصلا من کار به اخلاق ندارم، من رابطه خاصی با تو دارم و خب وقتی خبر رو شنیدم ناراحت شد. این میشه agent relative. اما ایجن نوترال هم پاسخ یکی من بر اساس اخلاق آمدن، خب یعنی حالا یه اعلان یعنی نوترال یعنی خونسا دیگه، یعنی فرق نمی کنه فارق. یا همه اون دورایه هایی که قبلا مطرح شده دیگه، شما مثلا اگر یه خونه آتیش گرفته باشه خدمتکار اون خونه مادرتون باشه و بعد مثلا یک فیسبوک بزرگی هم در خود زندگی کنه و شما فقط بدونید که این نجات بدید، اینا کدوم میدونید؟ شما اگر پاسخاتون ایجنت نوترال باشه همیشه اینجا میگید چی؟ اون کسی که بیشتر به جامعه نفع برسونه. ولی اگر ایجنت ریلیتیف باشه همیشه میگید که من کار ندارم چی به جامعه بیشتر، من کسی بیشتر بیشتر هم باشه. اینه که برنارد ویلیامز میگه فایده‌گرایی گسست در تو ایجاد میکنه، چون از تو میخواد لابد ایجنت نوترال باشی و اگر ایجنت نوترال باشی به قول برخی دیگر از فیلسوفان که میگفتن اگر فایده‌گرایی و به من حق بده که رو رفاقت حساب نکنم، چون که تمام خصوصیت این روابط عاشقانه و عاطفی اینه که همه دنیا یه طرف تو یه طرف، ولی تو اگر ایجنت نوترال باشی یکی همه دنیا یه طرف تو هم آن طرف دیگه دیگه که هیچ رابطه خاصی وجود نداره. یعنی اگر زنی شوهری این تو این نگاه کنه و بگه به دلایل اخلاقی همه دنیا یه طرف رو هم یه طرف یک واحد لذت دیگرانی مثبت یک درد دیگران من که یک لذت و درد تو هم همینطور. خب بس میبینید که نردهایی که مطرح شد از این جنس بودن، خیلی دقیق بودن. این الان نرد ویلیامز بود که گسست، نرد رالز هست، نقد جان رالز میگه که خب اگر ما بیشترین خیر برای بیشترین تعداد بشر رو در نظر بگیریم و ظلم و اقلیت ها روا میشه. چرا؟ چون اگر هر کسی مثبت یک لذتش رو در نظر بگیریم، دردش رو منفی یک، وقت اگر مثلا بگیم که الان میشه تعداد خانوم ها خیلی بیشتر تعداد میشه قانونهای علیه آقایون گذاشت با تکیه بر همون استدلال. میگیم که خب اینجا مثلا سی تا خانوم خورسند میشن از تصویب این قانون
چهار تا پنج تا آقا هم ناخرسن میشه. خب بشن صحبت سر این است که آیا آدمیزاد
دارای پاره از حقوق پایمال نشدنی است که سی تا که هیچی، سی ست تا که هیچی، سه میلیارد نفر هم اگر خواستن بشن از پایمال شدن اون حق، نباید اون حق پایمال بشه؟ آیا آدمیزاد دارای یک همچین حقی هست یا نه؟ فیلسوفان اخلاق برای تمثیل میگن خال حکم، که هر چقدر پایین باشه بالاترین خال غیر حکم رو میمونه. اگر حکم مثلا خشت باشه، ما با دو خشت مثلا آس مثلا دل رو میتونید بده. این نقدی که جارا میده و بعد ما کاملا میبینید که این هم همون نقد دموکراسیه، این هم همون نقدیه که توی تحت عنوان tyranny of the majority میگه، استبداد اکثریت یا ستمگری اکثریت. حتی میل هم میگه، میل میگه despotism of custom، زورگوی عرف. حتی یه جایی در آن لیبرتی خودش میگه زورگوی عرف به جایی رسیده که ما حتی در جاهایی که اصلا فکر میکنیم مردم هیچ کار به کار ما ندارن و عرض خصوصی ماست، اونجا هم ما تنها نیستیم و نگاه میکنیم که عرف چی میخواد از ما. مثال میزنیم یا تو میخوای تفریح کنی، خانم میخوای تفریح کنی، میخوای ورزش کنی، اونجا هم نگاه میکنی که اونجا خودت نیستی، اونجا نگاه میکنی که مثلا نمیدونم کدوم کتونی بپوشی، کدوم جیم بری، کدوم کفش بپوشی، چه لباس بپوشی.
خب پس اینم نقد جان راز. حالا این نسل جدید فایده‌گراها آمدن یک جوری به این نقدا جواب بدن کماکان و فایده‌گرا بمانن. مثلا برای خانم جولیا درایور خیلی مهمه که هم به این نقدا جواب بده، هم فایده‌گرا بمانه، هم یک مادر خوب باشه. چون شما اگر ایجن نوترال رفتار کنید، اون وقت هر جا که میخواید برای فرزندتون هدیه بخرید با این پرسش مواجهید که این هدیه رو من اگر به یه زخم دیگری بزنم برای یک آدم نیازمندی خیلی فایده بیشتری خواهد داشت. خب پس به این ترتیب الان شما یک پانورامایی دارید از اینکه فایده گرایی چی بوده و قبل رو چه نظریاتی سواره، چه نقدهایی بهش مطرح شده و احیانا چه کسانی کوشیدن که به این حرفا پاسخ بدن. این کسانی که کوشیدن از مایکل اسلات هست تا افراد مختلف، دریک فارفیت، فرانک جکسون، فیلیپ پتیت، مایکل زیمرمن، پیتر ریلتون، شلی کیگن، الینر میسن، فرانسیس هاوارد سنایدر، همین سرکار خانم درایور و قسط الله هست. بعدن خب یک سری پرسش های جدیدی مطرح شد. پرسش های جدید اینطور بودن، خب حالا اگر ما بخوایم فایده گرایی یا پیامد گرایی رو بپذیریم، اصل این به ما میگه که بیشینه سازی خیلی انجام بده، maximization of the good. اوکی، شما ملاکتون به عنوان یک فایده گرا این است که خیر رو بیشینه کنید. برمگرد صحبت شما به عنوان یک فایده گرا ملاکتون اینه که خیر رو بیشینه کنید. درسته؟ چطور بیشینه کنید؟
الان ما 30 نفر 40 نفر اینجا هست، یک نفر به ما اضافه نمیشه. اضافه شدن به یک نفر خوبه یا بده؟ شما از یه درست هم میند بیشین سازی ملاکش سرجم به کلی خیر، یعنی هر کس هر چقدر لذت میبره اونو مثبت میذاریم، هر چقدر هم درد میذاره اون میکشه اونو منفی میذاریم جمع میکنیم. بعد اینا میگن نفر میانگین، یعنی ما همه اینا جمع میکنیم تقسیم بر تعداد میکنیم. و این در خیر چی هستیم؟ خیر لذت، خیر ترجیح، پریفرنس، دیزایر، میل. چیه خیر؟ ملاک خیر چیه؟ فایده گرایی ها در توضیح این دو مفهوم اصلی یعنی بیشینه سازی و خیر، یعنی در تلاش برای ویرایش فایده گرایی به نوعی که از عهده پاسخگویی به اون نهادهای که خدمتتون عرض کردم بیاد به چندین گروه تقسیم شد، به چندین گروه مختلف تقسیم شد.
مثلا پرسش یکی از پرسش های اصلی، باز هم اینایی که دارم میگم اینا جدیدن، ببینید یه سری چیزا مثل پیشینه سازی سرجم و میانگین اینا قبلا مطرح شده، فایده گرایی، قاعده گرا یا عملگرا، اینا قدیمی هم، این چیزایی که میگم خدمتون جدیدن. فاعل برای تشخیص بهترین گزینه باید عملی رو در نظر بگیره که فکر میکنه در موقعیت مورد نظر به احتمال زیاد انجام میده، یا باید عملی رو در نظر بگیره که در شرایط آرمانی میتونه انجامش بده. این خیلی نکته مهمیه. بهش میگن دوگانه پاسیبیلیست ها و اکچوالیست ها. واقعیت گرایی، من اون رو ترجمه کردم اگر گرایی. مثالی که خودشون میذارن اینه که
یک کسی دعوت میشه به مراسم ازدواج همسر تازه‌اش، با دل نارده. این مثال زیبر من این هست، یعنی باید کاری رو ببینید. همیشه در زندگی ما اونطوری هستیم که هرچه اون گزینه آرمانی بهتر باشه میزان دشواری یه گزینه خطرناک که کنارش بزرگتر میشه. ببینید جمع دو حالت به نظر از مصابقه با مردم ساده هرچ شما سراغ لذات کوچکتر برید اون وقت خطرات کوچکتر نشمارتر. شما اگر سوپ بخورید خب ممکن لذت کمتری ببرید، ولی خطر کمتری سوپ رو در پیشتر به هم بگه ممکن لذت بیشتری ببرید، ولی خطرات بیشتری هم در پیشتر. بنابراین به نظر من جمع این دو یا ضرب این دو همیشه مساوی است با مقدار ساده. نه جب لذت بیشتر باشه اون هم بیشتر باشه. البته اگر اون مثبت و منفی در نظر بگیریم، یعنی لذت مثبت در نظر بگیریم، اونم منفی در نظر بگیریم، جمعش رو میشه صفر مثلا. یعنی اگر لذت ده باشه، اون همسایش که درد نزدیکونه منفی داره. مثال میزنم براتون، فکر کنید مثلا تیمتون قراره بره رده دفعه بعدی در این دومو، اگر بازی هم مسابقه بکنید باز همینطوره، باید بازی رو ببرید، 90 دقیقه بازی کردید نبردید، دقیقه 90 یه پنالتی شده. خب کی میره پشت اون تو فیسته؟ خیلی هم پاشون میلرزه. کی میره پشت اون؟ اون اگر اون رو گل کنه میشه قهرمان ملی، اگر اون رو گل نکنه معلوم نیست چه اتفاق باشه. اون بازی کلمبیا یادتونه مثلا با امریکا بود که گل رو خودی زد بازی کنه، چیکارش کردن؟ آنها پشت کنش بازی برگوار بستن این ندارم. بعد تازه اون هم آتنگی بود که نگاه خیلی خوشبین بود به زندگی. ببینید اینطوریه، شما مثلا شما نیاورید زندگی در حدود مادر بزرگ پدر بزرگ اینا لذاتشون چقدر هست، ولی درد و رنج استرسشون در هم نه جمعش میشه. تو اونو زیاد کنی اینم زیاد میکنی، یعنی زیاد میشه چه بخواهی چه نخواهی، مثلا دست خودت نیست چه بخواهی چه نخواهی اونم زیاد میشه. بنابراین دیگه حالا هم برخواست که به اکرام درزاد خیلی چیلو تو وقت همزای دیوار دیواری در به خیلی چیلوه، یا اینکه خیلی دنبال ماجراش میشه و درزاد بزرگتر که همزای دیوار دیوارشون هم دیوی درزای بزرگتر همین در توضیح. خب هر همیشه ما یک the best thing داریم، گزینه نماز، یعنی گزینه نماز که بهترین گزینه. الان با این توضیحی که من دادم تو مثال هایی که اینا مطرح می کنن دعوت به مراسم عروسی نفر پیشی، بهترین گزینه این است که شما برید و خانمانه و جنتلمنانه برخورد کنید. البته حالا با هم منتالیته من دارم همین جو ضرورت داره در هر شکلی با هم ذهنیت دارم تو همون ذهنیت بهترین گزینه اینه که شما برید و با برخورد کنید، ولی همیشه بس یادتون باشه که بهترین گزینه در کمینش بدترین گزینه است و اگر برید و یه چیزی بره رو اعصابتون دیگه بدترین گزینه اتفاق میفته، یعنی آبروریزی اتفاق میفته. خب میتونید یه کار دیگه کنید، دومی بهترین گزینه رو انتخاب کنید. خب من استفاده میکنم که یک نوع شیوه زندگی هم دربارش بحث کنید. من در کتاب چند مثال دیگر زدم که فکر کنم اونا رو بگم برای شما بهتره، یعنی بومی سازی شده است. یکی همین پایان طرف یا ترفیه می خواهد یکی شریفی رو یکی مهمی بیشتر توضیح بدم. یکی دیگر مثال زدم آجیل عید، شما بهترین گزینه تون اینه که بخوری کم بخوری آجیل، ولی از این طرف باید میشنسید که لب زدن به این آجیل همانا و تموم کردن کل کاسه همانا، ولی من خودم رو میشنسم پس دومی بهترین گزینه رو انتخاب میکنم که اصلا لب نزدن. متوجه شدید؟ پس در هر گزینه ای ما قرار فایدگرها یا فرمتگرها بیان بگن مرودیه چیه دیگه بر احساس پیامدش بگن ولی قبلیه دیگه الان اینقدر جزئی و ریز شده. ما کدوم رو بگیم بهترینه؟ اون چیزی که اگر ارباب و مخورشی تو فرق در کار باشن و اتفاق بیفته بهترین گزینه آرمانی یا بهترین گزینه در دست هست. خب اینا به دو گروه تقسیم میشه. یک گروه اگر قرار هستن خب میگم بهترین گزینه آرمانی، یک گروه دیگر واقعیت‌گرا هست. من به اونا میگم پاسیبلیست، اگر گرا به اینا میگم اکچوالیست. خب هر کدوم یه نظر دارن دیگه. اما یه دوگانه دیگری که مطرح میشه دوگانه عینیت‌گرا و ذهنیت‌گرا است. من باز همین رو سریع بگم، این خیلی مهمه. ما میگیم بیشترین خیر برای بیشترین تعداد، اوکی؟
ملاک چیه؟ ملاک چیزی که در ذهن منه یا اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده؟ ببینید فرق کنید، من به یه مؤسسه خیلی کمک میکنم، فردا صبح دارم به گردی میکنم، ببینم این مؤسسه پولا بردار بوده، پولا برداشته رفته. خب من کار من درسته اللحاظ اخلاقی یا نادرسته؟ خب اگه درسته که شما میگید که با اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده باید در نظر بگیرید، اگر اون چیزی که واقعا در عالم خارج اتفاق افتاده در نظر بگیریم، کار من باعث ایجاد بیشترین خیر برای بیشترین تعداد افراد بشر نشده. پس ما بایستی جهان خارج رو در نظر بگیریم یا نیت رو در نظر بگیریم؟ یعنی اون چیزی که در ذهن منه ملاکه، یعنی میگم من وقتی میخواستم این کار رو بکنم قصد من بیشترین خیر، تولید بیشترین خیر برای بیشترین تعداد بشر بود یا نه؟
جهان باز دو گروه هست. یه گروه یعنی چیزی که در لحنت ملاکه، اون قضیه مالاک شب اختیاری اخلاقی هم من اینجا مطرح میشه.
یک عده میگن که جهان خارج ملاکه. اگر جهان خارج ملاک باشه و نقد به بهش همین قضیه ثواب کردن تباب شدن،
اگر شما جهان خارج رو ملاک قرار بدید و جایی که میخوای ثواب بکنی تباب میشه چی شده؟
نگردید دیگه،
درسته؟
اینا برای جواب میگن باشه. ما ملاک این جهان و بیشین سازی خیر واسه در جهان خارج و در موارد که خاصی سواب و خواب شده بیشین سازی خیر در جهان خارج اتفاق نمی افته. بنابراین این کار اخلاقا نادرست. اما اینکه خود نرمش کنن یعنی، اما هر نادرستی به معنای قابلیت سرزنش نیست. میگه این نادرسته ولی فاعل اخلاقی رو به دلیل انجام این نمیتوان سرزنش کرد، کما این که هر درستی دوام ستایش رو میده، هر نادرستی جواز سرزنش ما بدهد، هر درستی جواز ستایش. خب اما اونایی که میگن ذهن ملاکه
چه نقدی میشه به اونها وارد کرد؟ همین گروه افراطی طالبان قاعده داعش اینا فکر میکنن بهترین کار رو بکنن.
نقد بهش اینه که شما اگر ذهن رو ملاک قرار بدید، خب چی گفته ذهن تو درسته؟ بله، بنابراین اینا برای این که آها دیگه اگه اینجوری باشه طالبان و القاعده و داعش و کسی که تلویزیون هم میشکنه میگه خب نیتش همینه دیگه، فکر میکنه واقعا باعث بیشنسازی خیر داره میشه. خب اینطوری که هیچی، بنابراین اونا میگن که برای که یه خورده باز نرمش کنن میگن نیت منوط به این که طرف همه منابع معرفتی در دسترس رو مشاهده کرده باشه، یعنی میدانن که نیت خام را به جایی نمیبره و طرف بایستی دست کم اطلاعاتی از عین داشته باشه.
اگه
از ذهن من یکی میگه میشه ذهن دیگری مثلا میگه نسبیت از روش. بله، ولی خب اینا که نمیخوان
نسبیت
از درش درده. خب لحظه بیا سعید ادامه کن.
تا اینجا نکاتی که گفتیم درباره بیشینه‌سازی البته باز هم میشه نکات بیشتری گفت، من چون بایستی موارد دیگه هم بگم بر سرعت افزودم، اگر احساس کردم جایی محتوایی آنگونه که باید نفرداختیم حتما به شما نشانی خواهم داد که یک صوتی رو گوش کنید که در اونجا به طور خاص همه چیز رو بیشتر توضیح داده. اما خیر چیه؟ یه مشکل و دعوای اصلی که اصلا خیر چیه؟ باشه اصلا ملاک ما بیشینه‌سازی خیر، خیر چیه؟ پلژر، لذت، یا پریفرنس یعنی ترجیح. فرق این دوتا رو الان خدمتتون عرض میکنم. این دیگه همون مثال وانهمون رابرت نوزیکه. ببینید شما فرض کنید رابرت نوزیک یکی از نقدایی که به فایده‌گرا یا فرمانگر میخواد مطرح کنه یا وارد بداند این است که آدمیزاد لذت براش مهم نیست بلکه ترجیح براش مهم. البته همینجا بدانید که فاشتگرهای بزمان رو همینجا بدانید نیست برای شما این نقد هدونیزمه، نقد لذتگرهای نه نقد فاشتگرهای ما کم و کم میتونی فایده گرای ترجیح گرا یا میل گرا و این نقل که میخواد بکنه در واقع این فکر که نقل فایده گراییه. موقع نقل فایده گرایی که بگیم بله کلاسیک ها عملا و علنا گفتن که
منظور ما از گود یا خیر پلیجر هست که میدونید پیدا بکنید و هم در اصول ونتور هم در فایده گرایی میدونید. ولی لزوماً اینطور نیست که فایده گرایی لذت گرایی باشه.
پس با این توضیح میریم سراغ مثالش و از گود میده این توضیح نشان میده که رابرت نوزیک میخواد بگید که لذت خیر اول نیست. میگه فکر کنید که یک وان همونیه و ما درش هستید، الکترود هایی به مغزتون وصله که تا دو سال هر لذتی رو میخواید تجربه کنید اونجا وقتی منو میارن شما سفارش میدید. مثلا میگید 10 تا 12 بازدید موزه لوور و واقعیت واقعا اتفاق میفته برای شما. چطور در خواب یک چیزی رو میبینید تظاهرات بالینی داره و در جسم شما تأثیر میذاره، هورمون ترشح میشه، این هم همینطور واقعا حالا مثلا 12 تا 2 هر لذتی رو که دلتون میخواد دیگه اونجا تقسیم بندی میکنید و نوزی میگه که شما وارد این وان میشید یا نمیشید، آیا در قرار میشید یا نمیشید. آیا شکر آیا شکر خانوش ها داره شما نه دیگه یک بار گفته همین بسرد شما صفحه بایید حواست میتونم نیستی شما شما چرا نمیشون
خب اگر تا آخر عمر در اونجا باشید چی؟ میرید. اوکی. چند نکته جالب است که بدانید. این نقد 1973 اگر اشتباه نکنم مطرح شد. این نقد رو نوزیک برای این مطرح کرد که نشان بده لذت اولویت اول مردم نیست. خب و یه چیزای دیگه اولویت که اگر لذت اولویت مردم بود میرفتن تو وان. یعنی چی؟ یعنی 1973 همه میگفتن ما نمیریم تو. این قد ذهن تغییر کرد، این قد ذهن تغییر کرد. خیلی نکته جالبی ها ببینید. این دو یک موقعیت خیالی است که رابرت نوزیک میگه ببینید هیچکی نمیره تو وان. خب اگه لذت فقط مهم بود که همه میرفتن، پس یه چیز دیگه برای این مهمه که میخواد علیه لذت حرف بزنه یا علیه لذت گرایی حرف بزنه. ولی به وضوح پاسخهای الان برعکس، همه الان میرن یه وان. چقدر 1973 تا الان مگه چقدر نیم قرن بوده؟ شما ببینید انسان نیم قرن گذشته با انسان الان زمین و آسمون فرق میکنه. فرق درباره انسانی که مثلا 2000 سال پیش زندگی میکرده ببینید یه چه تفاوت تفاوتی هم وجود داره که ما فکر میکنیم دروغه. نه تفاوت وجود داره. ما انسان 50 سال پیشمون با ما زمین و آسمون فرق داره. اون
حتما نمی رفته توی وان، ما حتما می دیدیم.
و ببین انسان 2000 سال پیش با ما چه فرقایی داره. این لفت فرق داره که هرچی او گفته من دیدم، چشیدم، خوردم، این رو میگه، چون تو کت ما نمیگه.
بارها گفتن که ما از همینجا تا خوابگاه برد رو نه کنید برید ببین اگر بیش از 20 موجود متفاوت
از شبه و جن و پری و اینا ندیدید، همین برد فقط نباشه، از خوابگاه هم از همینجا تا سردر برسید فقط، مخصوص اگه تنها باشید.
خب بیانید حالا آقای نوزی این رو آورده که لذتگرایی رو نقد کنه، یعنی بگید که ببینید مردم خیلی اولشون لذت نیست، ببینید خال حکمشون لذت نیست. من میگم آقای نوزی این مثال توی اول که همین دیگه نمیده هیچی همین شبه کنه، ولی من آقای نوزی میتونم کاری کنم یک موقعیت خیالی بگم که همون نیتی که تو داری محقق بشه.
من تو نمیخواد بگی که یه چیزی حالا یه
شیوان ما یه چیزی هست که لذت نیست و مردم رو ترجیح میدن، میخواد این رو بگی مثال ازش الان این در میدن، ولی من میتونم یه مثالی بزنم
که اون چیزی که تو میخواد ازش در. شما فکر کنید با یکی خوشی
که او به شما خیانت میخواید بدانید میخواید بدانید یا نمیخواید بدانید؟
اگر فقط ملاک لذت باشه
شما علاقه نباید بخواید که بدانید، ولی احتمالا ایده کسایی که الان به من بگم میخواید بدانید
یعنی اون کسایی که نمیخوان دارن توی قانون
از این کسا که نمیشتر، یعنی خیلی آرزو ممکن است بگن که تمام قانون میخوان بدانی، پیشاور میخوان بدانی چرا؟ این الان تمام عیش تو منقص میکنه دیگه، تمام روزگار تو تیرو تار میکنه، چرا که آقا خانده من بدونیش؟
چرا که آقایتی که ارزشمندتره و برای خانده بگیر این موزه میکنه
پاسخ هایی که شما میگی دو تا پاسخ به این چیزی که میخواد بدونه دست رو هم کنه بگیم بفهم
مثل فرش تو استفاده از داری از من چون این دلیل دوست دارم بدونم که تو دارم
برای شما دارید میفرمایید که یک چیز دیگری هست که از لذت بردن با ارزش تره و اون ابزار نشدن. کجا؟
یعنی
صحبت
در اینه که فرض این اگر قرار لذت بده، فرض این هم لذت میده. حالا چه حاجتی به این که شما این فرض رو ابطال کنید؟ فرض این هم میزان ترشه به امور رو برای ما دوبار کنید. اگر ندونید که خوشید. خب پس فقط داره تو میخواد یعنی به یک در یک چیز دیگر غیر از خوشی و لذت باید رو برمیش من خب باشه هر چیزی میخواد بگید وقت اون وقت اون کاری که موزیک میخواست با اون مثال بکنه و ندونست بکنه خب من مجرم که با این مثال تونستم بکنم یه موزیک میخواست نشون بده که یه چیزی غیرت لذت خیر است. حالا من هم از زبان شما میشنم یکی میگه تعهد خیر است، یکی میگه ابزار نشدن خیر است، یکی میگه صداقت خیر است. پس ادعای من درسته دیگه که آی موزیک اون مثال تو رو همه اتفاقا الان میرن ولی این مثال بردشتره. اما حالا میخوام جواب بکنم و اون این که من اینجا نشون ندادم که یک ایکس دیگری غیر از لذت لذت رو بریده، یعنی ارزش یه چیزی بیش از لذت نه. همه یه چیزایی که شما دارید اسمشو میدارید تعهد صداقت یا ابزار نشدن در نهایت یک بیان دیگری از لذت، چون اصل استثنون شما تماکان با این پیشفر که لذت دیگه اول هست میدونید به این دفعان بدونم خانم کشاورم یه جایی که داشت دونی میداد همین داشت میگو چرا؟ چون میگید من اگه الان بدونم خب میزان دردی که میکشم و چیزایی که از دست میدم خیلی کمتره تا 10 سال دیگه، درسته؟ 10 سال دیگه بدونم من خیلی درد بیشتری میکشم و خیلی خوشی دیگر از دست میدم. بنابراین این مثال هرچند در نگاه نخست گویا بیانگر این است که ما به یک خیر دیگری غیر از لذت دست پیدا کردیم، ولی با نگاه ژرف‌تر گویای اونه که اون چه که اسمشو اون خیرها میذاریم در واقع یک بیان دیگریه. یعنی شما لذت رو اگر لحظه‌ای نگاه نکنید و اون ملاک‌هایی که بنتام براش شمرده بود رو براش در نظر بگیرید که عبارت بود از شدت مدت حواسفیزی و باروری بینا، اون وقت با تماما ملاک شما کمیه لذت و فقط یک دیدگاه سافیستیکیتر پیچیده تری از لذت. حالا یک مثال دیگر شما فرض کنید که کسی داره دنیا میره، همسرش، فرزندانش خیلی ناراحتی میکنن، صاحب مال و اموال و املاک و مستقلات زیادی است، چشمانی هم میبینه ولی در واقعیت اینه که این ورشکسته شده خبر نداره، اون دور و بیراش هم که این از اونها مهر میبینه برای اینه که حالا یا از بری بگیره یعنی چند ماهی در اونها کنن این به مال و انبالش برسه. خب در این یه همچه شرایطی اگر بدونه بهتر یا ندونه احتمالا باز اینجا پاسختون فرق میکنه، اگر فرق میکنه به خاطر طول مدت زندگیه. خب یعنی مثال قبلی هم اگر بگیم که شما خدای نگه ششمانی عرض بمیری حالا دوست داری بدانی یا ندانی و موقع پاسه بود تحقیق کنه. بنابراین این نشون میده که باز ملاقا تماماً در زفت درده حتی که در نگاه نخست ما اسمای دیگری درشون میداریم صداقت، میداریم استفاده ابزاری، میداریم تعهد ولی همین رو با این باش بالا پایین کنید. مثال رو همون مثال قبلی هست بگاریم مثل دور کار آفت دور فلک از دور سلطان بگاریم که دو ماه دیگر بیامید اون وقت احتمالا با چون دیگر که من بزنم تبیم میدونم.
بعد این سوال دارم مثلا یه دوباره اخلاقی که می‌کنیم مثلا همسر رو تو مریض ده اگه شما بلش کنیم می‌بینیم یعنی برای تو رنج داره مراقبت کردن ازش از اون طرف می‌کنیم مهاجرت رو به امریکا مثلا به این صورت گفتم که خب تو اینجا خیلی شاید این باشه که بمونیم اگه رنج داریم اگه مهاجرت کنیم تو بزن
ها اونا که مثال ساده ای هست یعنی مشخصه اینا خیلی پیچیده تر پس اونا اگر متظمان بذارید همون کسی که میگیم ما بدانم اگر درسته به این مرکش یک مادی پرامیشه دو مادی پرامیشه شاید بگیده میخوام همونی در مورد این آقا که املاک مستقلاتی داره دکترها جواب کرده نام میگیم ندانه کما این که درباره کسی که مریضه و بیماری خیلی صعب العلاجی داره باز ممکنه برخی بگن که بهش نگیم بهتره هرچند که در برخی کشورها هستن قانونه که بهش باید بگید. به هر روی حرف این بود که خیر چیه؟ لذت یا انتخاب شخصی خود فرد و اینکه آیا اصلا مگر انتخاب شخصی خود فرد چیزی غیر از محاسبه لذت و درد؟ در نهایت شما بفرمایید محاسبات پیچیده تری از لذت و درد ولی باز لذت و درد دیگه، یعنی اون مثال از مثال نزدیک گرفته تا همین مثال من تا مثال بعدی اون آقا باز شما وقتی پاسخ میدید محاسبات پیچیده تری از لذت و درد میکنید. خیر دیگری به نظرم نشون نمیده نقد نزیر کمان که اگر نشان هم میداد نقد بود برای این که برای لذتگرانی اینا پایی بگرد این که باز پایی گردیه چیز پرسیدی کرده نیست همچیدگران رو ازش دفاع کرد. پرسشی نداری؟ خب این هم از گونه های مختلف فایده گرایی چیزهایی رو که نگفتم. یکی درباره فایده گرایی منشگراست که نگفتم بیچینه سازی کافی خیره به جای بیچینه سازی مطلق خیر، این رو هم نگفتم. چند نکته دیگه هم نگفتم که بعدا به شما میگم در چه فایل صوتی میتونید بیشتر گوش کنید و در همین کتاب هم میتونید مطالعه کنید. در باره اون سنت روشنگری صده 18 اسکاتلند و فیلسوفانی مثل انتونی اشلی کوپر دی ثرد ارل آف شافتسبری و هاچسون و ادم اسمیت و هیوم و اینا هم در وقت شد یه وقت صحبت خواهیم کرد. بله نه اون یه چیز دیگه بود، منشگرا کنشگرا اون یه تقسیم بندی کلی بود ولی منظور من فایده گرایی منشگرایان شاد تندرست سربلند دوش میشه.